رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند سلام، امروز شنبه 23 اپریل سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و در استودیو در شهر پراگ من سید قاسم قیانپور. ابتدا مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت. پنتاگون هلاکت ساکنان آسایشته عراق و سوریه بر اثر ضربه های هواپیماهای آمریکایی را اقرار کرد. انگلا مرکل از مرز میانی ترکیه و سوریه دیدن میکند و طالبان پاکستان مصفتی کشتار یکی از چهره های معروف جامعه سیک ها را بردوش گرفتند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع امریکا روز 23 اپریل اقرار کرد که بر اثر ضربه های هواپیماهای کشور به موقع های گروه تندروی دولت اسلامی در عراق و سوریه 20 ساکن آسایشته کشته و 11 نفر دیگر مجروح شدند. با گفته این نظامیان امریکایی، گپ سر قربانیان میان مردم آسایشته از 10 سپتامبر سال گذشته تا روز 2 فوریه سال روان می رود. با نظر داشت آمار نو، تعداد مردم آسایشته که بعد از شروع عملیات ائتلاف تحت فرمان امریکا علیه گروه دولت اسلامی در ماه آگوست سال 2014 به هلاکت رسیدند تا 41 نفر افزایش یافت. گروه نظارت افزا ایروارس مقرش در لندن میگوید که بر اثر ضربه های هواپیماهای ائتلاف بین المللی به موقع های سیتی زاجیان در عراق و سوریه ده ها ساکنان آسایشته به هلاکت رسیدند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و رهبران علماقام اروپا این لحظه ها از مرز میانی ترکیه و سوریه دیدن میکنند. سفر در حال صورت میگیرد که سازش میانی اتحاد اروپا و ترکیه آید با بازگردان پناهندگان از یونان به ترکیه مورد انتقاد شدید قرار دارد. سازمان های دفاع از حقوق بشر میگویند که ترکیه برای مهاجران جای امن نیست. ترکیه هشدار داده است که اگر موضوع سفری بدون روادید شهروندانش به اتحاد اروپا حل نشود، اجرای سازش با مشکل مواجه خواهد شد. قرار است که انگلا مرکل از قرارگاه پناهندگان در شهر غازیانتپ واقع در مرز با سوریه دیدن و با نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو گفتگو کند. در این ملاقات رئیس اتحاد اروپا دونالد توسک و معاون رئیس کمیسیون اروپا فرانس تیمرمنس هم حضور خواهند داشت. جنبش تحریک طالبان پاکستان روز 23 اپریل مسئولیت کشتار ساران سینگ، یکی از چهره های معروف جامعه سیک ها و سیاستمدار مخالف دولت را بر دوش گرفت. ساران سینگ روز جمعه در زادگاهش یک روستای وادی بونیر واقع در شمال و غرب پاکستان هدف حمله قرار گرفت. نماینده تحریک طالبان محمد خراسانی در یک اظهارات از طریق پست الکترونی از سوی مسلحان این گروه کشته شدن سینگ را تصدیق کرد و آن را با تحکیم نظام اسلامی در پاکستان ربط داد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که سینگ یکی از فعالانش بود کشتار را محکوم کرد و از او چون شخصی وطن دوست و سیاستمدار معتدل ستایش نمود. سیک ها کمتر از 1% اهالی 190 میلیون نفره پاکستان را تشکیل می دهند. بیشتر آنها مطمئنند که دینی آنها محض در قلمرو فعلی پاکستان ارزی وجود کرده است. در بنگلادش یک پروفسور دانشگاه بر اثر حمله افراد ناشناس کشته شد. رسول کریم صدیق، استاد زبان انگلیسی، روز 23 اپریل در راه سوی دانشگاه رادشاهی واقع در شمال غربی بنگلادش مورد حمله قرار گرفت. با اطلاع پلیس، حملگران به بدن او شمشیر زدند و از جای حادثه فرار کردند. مسئولیت حمله را یگان گروه بر دوش نگرفته است و موحد زده می شود که کشتار از سوی مسلحان افرادگرای صورت گرفته است که قبلا به بلاگ نویس های اتهیست حمله کرده بودند. بعضی از این حمله ها را گروه دولت اسلامی بعضی ما گرفته بود، اما حکومت این را رد کرد و اظهار نمود که گروه دولت اسلامی در بنگلادش حضور ندارد. از این پیش دادگاه های بنگلادش گروه آشوبگران متهم در حمله های مرگاور به بلاگ نویس های مستقل، اقلیت های شیعه مذهب و دو خارجی را مجازات کرده بودند. شنوندگان عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. و حالا یک آگاهی درباره موج های نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی چند گزارش این مجله. مارشکان ها زندانی شدند. دادگاه پنجکن آنهایی را مجازات کرد که غیر قانونی وارد ازبکستان شده از ترکش مینا جان به سلامت برده بودند. امریکا مانعی تجارت با ایران نیست. چرا بانک های خارجی برای همکاری با ایران هنوز هم دو دیلند؟ و پایان شب سیاه یا پدرود عشقی ناکام. در تاجیکستان نخستین زن و شوهری که با هم خیش و تبار بودند با حکم دادگاه طلاق گرفتند. دو ساکنی ناحیه پنجکند که از ترکش مینا در مرز ازبکستان جان به سلامت برده بودند برای عبور غیر قانونی مرز محکوم به زندان شدند. دادگاه بر پایه ماده 335 بند 2 یعنی عبور غیر قانونی مرز دولتی با مسئله پیشکی، نیاز شادمانوف را برای 5 سال و الفت مختارف را برای 7 سال روانه زندان کرد. سال گذشته هنگامی ناپدید شدن این دو ساکنی ناحیه پنجکند سر و صدا پیدا شد که گویا آنها از ضرب تیری مرزبان های ازبکستان کشته شدند. تفصیل در این باره در گزارش مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
مسئولان دادگاه پنجکن میگویند چهار ساکن ناحیه ماهی اکتبر سال 2015 با مصلحت پیشکی با قصد دزدی وارد مرز ازبکستان میشوند، اما هنگام 250 متر وارد خاک ازبکستان شدند، صدیق سبحانوف 28 ساله و سفرعلی تاشف 36 ساله ساکنان دهه فراب ناحیه پنجکن بر اثر ترکش مینا به هلاکت میرسند. نیاز و الفت که همکنون با حکم دادگاه یک پنج و دیگری 9 سال پشت پنجره رفتند، پس از انفجار مینا به خاک تاجیکستان بازپس می‌گردند. جسدی دو ساکنی هلاک شده پنجکند تنها پس از 5 روز از جانب مرزبانان ازبک به نزدیکانشان سپرده می‌شود. رومبای سبحانوف پدری صدیق یکی از هلاک شدگان از ترکش مینا 23 اپریل بر رادیو آزادی گفت پسرش را با راه فریب وارد خاک ازبکستان کردند. او گفت در مرافعه‌های دادگاهی همچون شاهد از اول تا آخر شرکت داشته به حکم دادگاه هیچ اعتراض ندارد، ولی بازداشت نشدن تحریک دهندگان اصلی در این حادثه او را نگران کرده است. رومبای سبحانوف گفت
از آن جمله یکی از لیدر گوی من شد، لیدر دزدان زیاد از 20 سال این جانب قبل در همین عبوری مرز کرده آمه شده است. برادر شادمانم نیاز شادمانم محمد شریف همین بیجه دامان که برای آن که این آدم ها را آورده در خانه اش ضیافت کرده، حتی مادرش لباس این جزده که از جماعت جهات یاری می آمدن آورده شد توشو میکرد، آن آدمی را که این آنهای مبلغ گذاری میکرد بیش تال باز سرپرست بود بی‌جزمان دیگر یگان که من یگان وای ندارم.
با گفته پدر این جوانی کشته شده محمد شریف شادمانوف، این نفران رو در خانه خود جمع کرده به ازبکستان فرستاده است، ولی پس از سر زدن حادثه بر روسیه فرار میکند. نزدیکان افرادی که در عبور مرز و با کشته دادن دو همراهشان متهم میشوند از حکم دادگاه ناریزایند. قیوم علیف نزدیکان یکی از محکوم شده ها 23 اپریل بر رادیو آزادی گفت آنها به حکم دادگاه راضی نیستند و به زینه های بالای دادگاه شکایت میکنند. او گفت نزدیکان آنها نه برای دزدی وارد خاک ازبکستان شدند، بلکه هنگام شکار ناگهانه مرز را عبور کردند. زاکیربای اورونوف رئیس محله فراب ناحیه پنجکند 23 اپریل بر رادیو آزادی گفت پیوسته ساکنان را آگاه میسازند که هنگام گشت و گذار در موضع های نزد مرز احتیاط باشند، زیرا اکثر این موضع ها مینکاری شدند. حکم دادگاه به دو ساکن مرشکن در حالی است که سال گذشته هنگامی ناپدید شدن دو ساکن ناحیه پنجکند سر و صدا پیدا شد که آنها از جانب سرحدبانان ازبکستان با ضرب تیر کشته شدند. ریاست سرحدبانی تاجیکستان در ولایت سوخت پس از تماس با همتایان ازبک خود بر رادیو آزادی گفته بود که 6 ساکن ناحیه پنجکند با 300 متری خاک ازبکستان وارد شده، بر اثر ترکش 2 نفری آنها فوتیده و 4 نفر دیگر به داخل تاجیکستان فرار کرده پنهان شدند. بنابر اطلاع مرکز ملی تاجیکستان اوید با پاککاری از مینه ها تا حال 11 از 2 کیلومتر مربع میدان در این کشور از مینه و دیگر مواد ترکنده پاکسازی نشده است. اما در مجموع تا 10 سال اخیر 190 میدان مینه‌دار در 14 ناحیه کشور به ویژه در سرحد تاجیکستان و افغانستان پاکسازی شده، بیش از 12 کیلومتر مربع از مینه آزاد کرده شده است. شماره قربانیان ترکش مینه ها در 15 سال اخیر در تاجیکستان بیش از 800 نفر از می شود که 90% آنها ساکنان آسایشتند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه ناحیه پنجکند محکوم به زندان شدن دو نفری که غیر قانونی وارد مرزی ازبکستان همسایه شده از ترکش مینه جان به سلامت برده بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. واشنگتن صد راه همکاری شرکت و بانک های خارجی با ایران نمی شود. این اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز 22 اپریل قبل از ملاقات با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در نیویورک پخش شد. با گفته جان کری، ایالات متحده در راه تجارت با ایران که بعد از اجرای سازش هسته‌ای در ماه ژانویه باز شده است، مانع ایجاد نمی کند و نخواهد کرد. برای بانک ها امکان همکاری با ایران پیدا شده است، اما متاسفانه به نظر می رسد که بعضی بانک های خارجی تا حال دو دیلند و ما تلاش میکنیم تا وضع را برای آنها روشن نماییم، افزود جان کری. همزمان او از تهران دعوت کرد که نظام بانکداریش را نقض کند. محمد جواد ظریف در نوبت خود گفت که تهران با تطبیق پوره همه نکته های سازش آید به برنامه هسته ای ایران امید بسته است. او اظهار امیدواری نمود اظهارات جان کری راه را باز میکند که قبلا برای بانک های خارجی بر اثر حراس از برخورد امریکا بسته بود. محمد جواد ظریف اقرار کرد که میان واشنگتن و تهران در بسیار بخش ها اختلاف نظری عمیق موجود است. موجودیت اختلاف نظر میان دو کشور را جان کری هم تایید کرد. همزمان او افزود که ایالات متحده برای رفع این اختلاف نظرها تلاش میکند و کوشش خویش برای صلح و آرامی در منطقه را ادامه میدهد. از این پیش رئیس بانک مرکزی ایران ولی الله سیف در دولانهای جلسه مشترک بهاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اظهار نمود که همه نکته های سازش هسته‌ای از سوی غرب اجرا نمی شوند و تهران تا هنوز با بعضی حساب های منجمد شده اش در بانک های خارجی دسترسی پیدا نکرده است. در یک صحبت با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر گلاسگو شوتلندیا، از او سوال کردیم که سبب دودیلگی بانک های خارجی از جمله بانک های اروپایی برای همکاری با ایران در چیست؟
بانک های بزرگ دنیا من جمله بانک های اروپایی همچنان از ترس جریمه های احتمالی نظام بانکی آمریکا و خزانه داری آمریکا برای داخل شدن به یک معامله تجاری بزرگ با ایران نگران هستند. بانک های بزرگ در طول 7 سال گذشته نزدیک به 200 میلیارد دلار به خزانه داری آمریکا جریمه پرداختند و یا جریمه شدن و در حال پرداخت هستند. به این علت پرهیز دارند که مستقیما با جمهوری اسلامی با سرعت وارد معاملات تجاری بشن. حالا اگر آمریکا اجازه میداد که ایران به بازار مالی آمریکا دسترسی پیدا بکنه و یا اجازه پیدا بکنه که بر پایه دلار معاملات تجاریش رو مستقیما انجام بده، شاید تا حدود این ترس از بانک‌های دیگه میریخت و اونها آماده میشدن با ایران وارد معاملات نزدیکتری بشن. به نظر میرسه برای عادی شدن وضعیت گشودن حساب‌های بانکی برای اتباع ایران حداقل یک سال و برای عادی شدن کامل تجارت خارجی توسط دولت حداقل 5 سال زمان لازم می‌کنن. بین الملل هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی و هم رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آمریکا حضور پیدا کردند، مذاکراتی را انجام بدن و از دولت آمریکا بخوان که این تسهیلات رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده، ولی از طرف دولت آمریکا با مخالفت داخلی رو بروز و کنگره آمریکا با دادن اجازه دسترسی ایران به بازار مالی آمریکا موافق نیست.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر گلاسگو شوتلندیا بود که در پس منظر ملاقات وزیران امور خارجه آمریکا و ایران دو دیلگی بعضی بانک های خارجی برای همکاری با ایران را شرح می داد.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در شمالی تاجیکستان طرحی بزرگ با سرمایه خارجی روی دست گرفته شده است. شرکتی از مالزی میخواهد با 400 میلیون دلار سرمایه گذاری کارخانه انگیش شهرک شوراب در اسفره را احیا و یک نیروگاه حرارتی برقی را در این شهرک بنیاد کند. به این خاطر از سوی این شرکت متخصصان آلمانی به تاجیکستان دعوت شدند و آنها ماه می به شوراب می آیند و تا یک سال سندهای اساسنامه‌گردانی اقتصادی و تکنیکی را تهیه میکنند. فقط پس از آن تجدید کارخانه انگیش و بنیاد نیروگاه حرارتی آغاز مییابد. گزارش مسئول محمد رجب خبرنگاری آزادی در ولایت سغد در این باره.
با گفته مقامات ناحیه اسفره تطبیق طرح احیای شوراب ماه می سال جاری شروع میگردد و در نوبت اول از سوی متخصصان شرکت آلمانی ویخنر دو سند اساسناگردانی اقتصادی و تکنیکی به اصطلاح تی آی تجدید کارخانه انگشت شهرک شوراب و بنیاد نیروگاه حرارتی برق در این محل تهیه خواهد شد. مرتضی عالم معاون رئیس شهر اسفره در این باره چنین میگوید:
گفتم که تا آخر سال امسال باید تمام بشه و بعد مالی و اوجوری بعد ساختمان بشه.
پارلمان تاجیکستان اخیراً شرطنامه کنسسوالی بین حکومت تاجیکستان و یک شرکت مالزیایی را به تصویب رساند که در چارچوب آن با 400 میلیون دلار سرمایه مستقیم این شرکت لایحه کشی و بازسازی کارخانه انگشت در شهرک شوراب اسفره، بنیاد و مورد بهره برداری تجارتی قرار دادن نیروگاه حرارتی در این شهرک و تجدید زیرساختار ضروری از جمله اجتماعی را پیش بینی میکند. بر پایه معلومات رسمی اقتدار نیروگاه حرارتی برق در شوراب تولید 300 مگاوات نیروی برق و تقریبا برابر نیروگاه برق آبی قیرقوم خواهد بود. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال تاجیکستان ضمن معرفی این طرح در پارلمان گفته است که انگشت استخراجی به نوبت اول برای نیروگاه حرارتی شوراب استفاده خواهد شد و برق تولید شده توسط اداره برق تاجیک فروخته خواهد شد. کان انگشت شوراب اسفره با ذخیره حدود 145 میلیون تن از بزرگترین ذخیره های انگشت در شمال تاجیکستان است که بهره برداری از آن هنوز آخرهای سالهای 30 عصر گذشته شروع شده است. سپس در اطراف این کان شهرکی هم با نام شوراب و با 10-12 هزار اهالی گوناگون ملت پیدا شده، حدود 1000 کارگران از شوراب و محلهای دیگر اسفره در این کان انگشت کار میکردند. بنا به معلومات کمیته سرمایه گذاری، زمانی با اقتدار پره فعال بودن کان انگشت شوراب در سالهای 60-70 عصر گذشته از این کان سالانه تا 1 میلیون تن انگشت استخراج می شد. سپس سال 1990 تا حدود 450 هزار تن و سال 2002 تا 6 هزار تن در یک سال پایین رفت. همچنین با ضعف فعالیت این کارخانه شماره اهالی شهرک شوراب هم تا حاضره 3500 کاهش یافته است. اما به گفته مسئولان شهرک شوراب سالهای اخیر اقتدار بیشتر این کان به کار درآورده شده، در عین حال در آن حدود 500 نفر کارگر کار میکنند. در سال گذشته 2015 حدود 35 هزار تن انگشت از کان شوراب استحصال شده است. بی فاطمه دولت و کاتب جماعت شهرک شوراب میگوید ساکنان این محل امید دارند اجرای طرح‌های بزرگ این شهرک را دوباره احیا و ساکنانش را بیشتر خواهد کرد، ولی وی میگوید حالا طلبات اساسی ساکنان با آب نوشاکی و پالیزی است.
اما ادای رو بودوی کرگستان و کریتور کرگستان میگیرم، اما وقتی زون پالیش دارم اما آب میگیرم.
همکنون گفته می شود تجدید کان انگشت شوراب 1000 جای های کاری نو فراهم خواهد کرد و حالا توسط 400 میلیون سرمایه مستقیم مالزیا برنامه احیای شهرک شوراب اسفره روی دست گرفته شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. دادگاهی ناحیه شهری نو در تاجیکستان قرار کرد که یک جفت جوان به دلیل خش و تبار بودنشان از هم جدا شوند. مقامات تاجیکستان سال گذشته معرکه را علیه نکاح‌های خش و تباری شروع کردند. با اطلاع رسمی تا ماه ینوری سال 2016 در تاجیکستان بیش از 25 هزار کودک معیوب ثبت شده است که تقریبا 30% آنها از ازدواج‌های خش و تباری به دنیا آمدند. موضوع را همکار ما طاهری سفر پیگیری کرده است.
در دادگاه شهری نو از شرح قرار دادگاه خودداری کردند، ولی در حکم مرضیه سعید زاده رئیس دادگاه آمده است. سود به خلاصه آمد که زندگی منبرده این جفت و نگاه داشتن آیله امکان ناپذیر است، زیرا نکای آنها خش و تباری بوده، از آن کودکان ناسالم به دنیا آمدند. زیاده همسری سابق خسرو در محاکمه گفته است و شوهرش دعوایی ندارد، زیرا تولد فرزند ناسالم سببی همدیگر نفهمی و جدا زندگی کردن هر دو شده است. فرزند اول ناقص به دنیا آمده فوتیده است. با امیدی سالم تولد شدن فرزند دوم تبابت گرفتند، ولی بی نتیجه. دومی هم بیمار است. زیاده و خسرو به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، ولی هر دو در دادگاه گفتند که دیگر با هم بودن نمی‌خواهند. بیکار و یا بی اعتبار کردن عقد نکاح رسمی زیاده و خسرو بعد حکم اجرا گرفتن کدکس نوی آیله صورت می‌گیرد که عقد نکاح بین تقا، جیان، عمک، برادرزاده، خاله و خواهرزاده و عمه و جیان را ممنوع کرد و هم بین شخصانی را که از یک زن شیر مکیدند. مقامات تاجیکستان سال گذشته نکاح‌های خش و تباری را خطر به گنفاند ملت خواندند و معرکه گسترده‌ای را به ضد آن شروع کردند. با گفته مقامات در منطقه ها بعضی از مردم دخترم بیگانه نشود گفته به پسر خش نزدیک می‌دهند که نتیجه آن فرزندی ناقص می‌شود. وزارت تندرستی میگوید تا ماه ینوری سال 2016 در تاجیکستان بیشتر از 25 هزار کودک معیوب ثبت نام شده است که تقریبا 30% آنها از ازدواج‌های خش و تباری به دنیا آمدند. والدین عبدالرشید سفروف ساکن ناحیه فرخار که از بیماری استخوان رنج میبرد، خویشاوندان دور هستند. سبب بیماریش ارثی است و نتیجه خش بودن والدینش نبوده است. او میگوید اولا طرفدار ازدواج خش و تباری نیست، ولی حکم دادگاه شهری نو را درست میشمارد، به شرطی که با رضایتی طرفین باشد.
مسئلت من همین نهی با پدرم داره که برای بسیار آنها برای همین داروی و برای من شیرشان بایگرشان میخوان که بگونه نشوه همین نیکوهای خشتباره میکنم نکنم برای آینده برای خشبختی فعلان داشون بگذار ای تعالی چیدن یک تیفل معیو پیش گریکنن یک تنه مثال در اولاد در تصدیت تا بسیار شویدن تا چهار پنج
کدکس نوی آیله ماه مرد حکم اجرا گرفت و یکی از بندهای مهم آن ممنوع بودن نکاح بین شخصان است که از معاینه طبی حتمی نگذشتند. در وزارت تندرستی به رادیو آزادی گفتند قاعده های معاینه طبی هنوز تصدیق نشده است، ولی از حالا در اداره ثبت عقد نکاح از جوانان سند طبی را طلب میکنند که بیماری سرایتی ندارند و یا خونشان با خونی همسر یا شوهر آینده همسان نیست. نجیب الله ساکن دوشنبه یک ماه پیش ازدواج کرد و او و همسرش برای عقد نکاح سندی تشخیص طبی بردند.
مشکلی نبود، فقط بود سخت گرفتیم و تو با اون گفتگی هم هستند که میگن که برای دیگه
ولی یک نگرانی این است که در عوض رشوه و به تشخیص دادن سند صحتی جفت‌های آینده میتواند تلاش‌های تاجیکستان برای جلوگیری از نکاح‌های خیش و تباری و تولد کودکان معیوب را به ثمر کند. ولی مقامات میگویند آنهایی که برخلاف قانون نکاح خیش و تباری میکنند جزا میگیرند و جزا هم کمی کم جریمه است.
نخستین قرار دادگاه در تاجیکستان برای طلاق زن و شوهری که بر اثر خیش و تبار بودنشان فرزندان ناسالم به دنیا آوردند. و در ادامه همین موضوع، آیله محمد جانوف ها در شهر اوشی قرقیزستان از نمایندگان ملت های چون قرقیز و ازبک و قزاقی بارد است. زن و شوهر میگویند عشق در آیله مناقشه بین ملت ها را از من میبرد و از آن کودکان سالم به دنیا میآیند. گزارش همکارم شهلای عبدالله را در این باره می شنویم.
سیده محمدجانوا به کلینیک قرقیز تبار خود طرز تهیه آش را یاد می دهد. خانم محمدجانوا زاده ازبکستان است. اول نصف عمر خود را در قرقیزستان سپری کرده است. عشق جوانی قرقیز سیده را 13 سال پیش به قرقیزستان آورد و او حالا آزاد به زبان قرقیزی حرف می زند، میان این مردم کار می کند و حتی نابره هایش را با این زبان الله می گوید.
Але, бо-бо, мале. Але, але, але. Алде, бала, малде. Алде, бала, малде. Арсен, бала, малде. Арсен, бала, малде.
خانواده سرملتی محمدجانوف ها در شهر آش یک نمونه عالی همزیستی نکوی نمایندگان خلق و ملت های گوناگون است. برای شهر آش که همگی 5 سال قبل یک چند ماجراهای خونین قومی را از سر گذراند، آله عبارت از ملت های گوناگون محمدجانوف ها نمونه عبرت است. خانم سیده حد می زند که شاید عشق او شوهرش سبب گشت که فرزندانشان برای آنها رفتند و قلاب های شخص شده را شکسته از دیگر ملت به خود همسر انتخاب کردند. سیده محمد جانبه می گوید
انا این توی پسران من است. پسر کلونیام اینجا با همسر قزاقش است. انا پسر دویومم که همسر قرقیز انتخاب کرد. من فکر میکنم که شخص عاقل هیچ وقت در مسئله قوم و ملت فکر نمیکند. ملت مهم نیست، باید انسان خوب باشی.
человек, чтобы был хорошим человеком.
عمرعلی محمدجانوف سرور این خانواده است و مدت 20 سال در دادستانی فعالیت کرده است. حالا او با همسرش همکار است و هر در شهر آش جمهوری قرقیزستان به حیث وکیل دفاع کار میکنند. به گفته محمدجانوف
برای ازدواج با همسرم روزیگه والدانم را منتظر نشدم. با آنها شرط گذاشتم که تنها همین دختر را میگیرم و چنین هم شد. من مردمی را که میان ملت ها سرحد میگذارند نمیفهمم. این نادرست است. همه ما انسانیم، یک دین داریم، زبان هایمون هم مانند است. چیزی برای تقسیم کردن هم نداریم.
در خانه این آیله سرملت ارمغان کشورهای گوناگون دیده می شود. سیده محمدجانوا می گوید در کتابخانه آنها بجز کتابهای قرقیزی و ازبکی همچنین روسی هم هست، زیرا آنها به این سه زبان صحبت می کنند. برای گرامی داشتن فرهنگ ملی این صاحب خانه زن برای نبرش گهوار هم خریداری نموده است، هرچند به گفته او نسل امروزه بیشتر به غرب تقلید می کند. امروز مردم شهر آش از مناقشه مردم قرقیز و ازبک یاد نمی کنند و کوشش می کنند که یک دلانه زندگی کنند. این است که هماکنون در این شهر انتمک یگانه تلویزیون که برای این دو ملت برنامه هایش را به زبان ازبکی و قرقیزی پخش می کند فعالیت دارد. مدینه آخونوا راوی قرقیز تبار است که در این تلویزیون به زبان ازبکی برنامه خبر دارد. او مدت 2 سال می شود که در اینجا فعالیت می کند. مدینه آخونوا می گوید
این روزها میانی جوانان دیگر ماجراهای ملی مشاهده نمی شود. برای ما مهم نیست که شخص از کدام ملت است. به ما تنها دوستی و صلح لازم است.
شهر آش دومین بزرگترین شهر بعد از بیشکک به حساب می رود که نزدیک به 1 میلیون اهالی دارد. بجز ازبک ها که 48% اهالی آش را تشکیل می دهند، اینجا قرقیز ها 43% و مردم تاجیک و تاتار و اویغور ها به سر می برند.
عشق و صداقت در یک خانواده قرقیزی ازبکی در شهری ازبغوش قرقیزستان، شهری که آنجا چند سال پیش خشونت قومی باعث هلاکت آدمانی زیاده شده بود. و شنوندگان ارجمند اینجا این بخش مجله خبر پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.